شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 12 آبان سال 1403 خورشیدی، برابر با 2 نوامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تایید پاسخ به حمله اسرائیل در شورای امنیت ملی خبر داده. اما ایران قرار است به کدام نقاط اسرائیل حمله کند؟
چند پایگاه هوایی اسرائیل جزء اهداف اصلی خواهد بود، در کنارش احتمالاً صنایع نظامی اسرائیل رو در منطقه شمال اسرائیل.
خانم مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، اولین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر و به خصوص وضعیت زنان در ایران منتشر کرد.
وقتی که جمهوری اسلامی معاهده رو امضا میکنه، باید در قبال نقضش پاسخگو باشه و جمهوری اسلامی خب این رو قبول نکرده، چون که تبعیض علیه زنان در جمهوری اسلامی نهادینه است.
و گویا قرار است هوش مصنوعی برای پیش بینی زمین لرزه به کمک بشر بیاد. گزارشی هم داریم در این زمینه. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت اسرائیل و ایالات متحده قطعا پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد.
برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستند.
بامداد شنبه 5 آبان اسرائیل چندین مرکز نظامی ایران در نقاط مختلف کشور را هدف حملات موشکی خود قرار داد. در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز شنبه اعلام کرد تصمیم نهایی درباره پاسخ نظامی ایران به اسرائیل در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. اسماعیل کوثری در این باره گفت که همه اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل موافقت کردند. به گفته این فرمانده سابق سپاه پاسداران، زمان و اهداف این پاسخ در اختیار نیروهای مسلح و طراحان آن واگذار شده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با رد گزارش‌ها درباره پاسخ نظامی ایران به اسرائیل پیش از انتخابات آمریکا گفت کسی از نحوه پاسخ، زمان و مکان آن اطلاع دقیقی ندارد. یک منبع امنیتی مصر روز شنبه اعلام کرد مقامات ارشد فتح و حماس در قاهره برای گفتگو درباره تشکیل کمیته‌ای برای اداره غزه پس از پایان جنگ دیدار می‌کنند. به گزارش رویترز، این گفتگوها بخشی از تلاش‌های مصر برای میانجیگری در برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس و امکان گسترش کمک‌های بشردوستانه به غزه است. رهبران حماس و فتح ماه گذشته در قاهره دیدار کردند تا درباره تشکیل کمیته‌ای بر اساس پیشنهاد مصر گفتگو کنند، اما این مذاکرات به تعویق افتاد. دولت اسرائیل پیشتر هر گونه نقش حماس در اداره غزه را پس از پایان جنگ رد کرده و همچنین اعلام کرده به تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اداره غزه نیز اعتمادی ندارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. در ایران، گزارش‌ها از دور تازه اعتراضات صنفی پرستاران در روز شنبه در چندین شهر این کشور حکایت دارد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پرستاران در شهرهای یزد، فسا و مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند و در شعارهایی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند.
بعد بعید مافیه، صفره ما خالیه. بعد بعید مافیه، صفره ما خالیه.
پرستاران معترض همچنین اعلام کردند از روز شنبه تا 17 آبان که روز پرستار است به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. پرستاران به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله سختی شرایط کار، اضافه کار اجباری با دستمزد بسیار پایین، کار طاقت فرسا همراه با توهین و تهدید در محیط کار اعتراض دارند. سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس روز شنبه اعلام کرد با تصویب قانون نحوه برگزاری تجمعات در کشور، برگزاری تجمعات در داخل دانشگاه‌ها نیازمند گرفتن مجوز می‌شوند. ولی الله بیاتی در گفتگو با تسنیم مدعی شد هدف از تصویب این طرح اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی به مردم است تا به گفته او حمله بر مخالفت سیاسی با نظام تلقی نشود. با اینکه طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و مسالمت آمیز آزاد است، اما وزارت کشور هیچگاه به گروه‌های سیاسی منتقد نظام در داخل کشور مجوز راهپیمایی نداده است. این در حالی است که گروه‌های تندرو حامی حکومت همواره در برگزاری تجمعات خود آزاد بودند.
بله، مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای تحلیلی مدعی شده حمله هوایی اخیر اسرائیل ضربه سنگین به زیرساخت‌های دفاعی و موشکی ایران وارد ساخته و توانایی پاسخگویی به حملات احتمالی آتی را به شدت کاهش داده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در این روزها که مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی از ضرورت اقدامی تلافی جویانه علیه حملات اسرائیل در 5 آبان ماه سخن می‌گویند، روزنامه وال استریت جورنال در مطلب تحلیلی خود درباره این حملات می‌نویسد: تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که اسرائیل به تأسیسات کلیدی تولید موشک‌های سوخت جامد در سایت نظامی پارچین در نزدیکی تهران و مرکز موشک‌های بالستیک و فضایی شاهرود تحت کنترل سپاه پاسداران حمله کرده و همچنین سیستم‌های دفاع موشکی S-300 ساخت روسیه را از کار انداخته است. این روزنامه به نقل از مقام‌های غربی که نامی از آنان به میان نیامده می‌گوید هرچند تهران هنوز صدها موشک دارد که می‌تواند به اسرائیل برسد و خسارات قابل توجهی وارد کند، اما آسیب به سیستم‌های دفاع هوایی ایران پاسخگوی اسرائیل به اهداف حساس‌تر را آسان‌تر کرده و این خطری است که تهران باید آن را مد نظر قرار دهد. وال استریت جورنال میگوید در حملات اسرائیل 20 منطقه هدف قرار گرفت. این حملات در 3 موج انجام شد. در موج اول دفاع هوایی راهبردی ایران هدف بود. بر طبق این گزارش موشک‌های مهاجم در محدوده‌ای تا 6 متری جایگاه‌های S-300 فرود آمده و این سیستم‌های دفاعی ساخت روسیه را غیر قابل استفاده کرده است. موج دوم حملات اسرائیل حدود 80 دقیقه بعد صورت گرفت و بر مکان‌های تولید موشک‌های بالستیک متمرکز بود. موج نهایی و سوم حملات 1 ساعت بعد روی داد و این بار رادارها، مقرهای فرماندهی، آنتن‌ها و برخی سکوهای پرتاب موشک هدف بودند. اسرائیل حدود 10 تأسیسات تولید سوخت جامد در 3 سایت را هدف قرار داد که بیشتر آنها تخریب شدند. علاوه بر پارچین، 2 ساختمان در مجتمع موشک بالستیک خجیر و ساختمان‌هایی در مرکز فضایی سپاه پاسداران در شاهرود آسیب دیدند. مایکل هوروویتس، رئیس اطلاعات شرکت مشاوره لبک مستقر در اسرائیل، به روزنامه وال استریت جورنال گفته است ضربه زدن به سامانه‌های دفاع هوایی S-300 حملات آتی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تهران را در صورتی که تصمیم به چنین کاری بگیرد در دفعات بعدی آسان‌تر کرده است. این کارشناس اطلاعات نظامی افزوده است با خارج شدن پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع موشکی ایران، اسرائیل می‌تواند هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی را به مرز نزدیک‌تر کند تا به جنگنده‌هایش اجازه دهد بمب‌های سنگین‌تر و سوخت کمتری حمل کنند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 12 با اعلام این خبر که اکثریت بالاتفاق یا همه اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل موافقت کردند، به دیدبان ایران گفت حمله ایران به اسرائیل خیلی سنگین‌تر از وعده صادق 2 خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فرزین ندیمی:
خب مشخص یه حمله که انجام خواهد گرفت چیزی از نظر کیفیت در حد حمله اول اکتبر خواهد بود، با کمیت بیشتر احتمالاً تعداد موشک‌های بیشتری بین 300 تا 400 موشک بالستیک احتمالاً شلیک خواهد شد و به نظر میرسه با توجه به اهدافی که اسرائیل حمله کرده میشه انتظار داشت که دوباره پایگاه‌های هوایی اسرائیل جز اهداف اصلی باشن، بخاطر اینکه هواپیمای جنگنده اسرائیلی این موشک‌ها رو شلیک کردن، از پایگاه مشخصی پرواز کردن. چند پایگاه هوایی اسرائیل جز اهداف اصلی خواهد بود، در کنارش احتمالاً صنایع نظامی اسرائیل رو در منطقه شمال اسرائیل در منطقه حیفا برای نمونه با موشک برای خواهند کرد که حمله بکنن بهشون، به ویژه دو شرکت اصلی اسرائیلی البیت سیستمز، رافائل و همینطور هم صنایع هوایی هوافضایی اسرائیل. احتمالاً به پایگاه های پرتاب موشک های ضد بالستیک اسرائیل هم سعی خواهد کرد که حملات مستقیم و جایی که میتونن موثری انجام بدن و از جمله پایگاه هوایی پالماخیم که یکی از سایت های اصلی پرو اسرائیل هست. بنابراین تلاششون تمرکز خواهد بود روی پایگاه هوایی، صنایع نظامی و همینطور دفاع ضد موشک اسرائیل.
خب این نکته که اسماعیل کوثری اشاره کرده پاسخ ایران با همراهی نیروهای مقاومت خواهد بود، فکر می‌کنین منظورش چیه؟
احتمالاً برخلاف حمله اول اکتبر که تنها از داخل ایران موشک‌های بالستیک شلیک شده بود، این بار یک چیزی بین حمله 23 آوریل و اول اکتبر خواهد بود، یعنی در حالی که همچنان بخش اصلی حمله از ایران و با موشک‌های بالستیک انجام خواهد گرفت، ولی گروه‌های منطقه‌ای هم نقش خواهند داشت. احتمالاً حزب الله اگر موشک دوربردی براش باقی مونده باشه از اون موشک‌ها استفاده خواهد کرد، درون‌هایی به سمت اسرائیل شلیک خواهد کرد به مناطق مرکزی اسرائیل، و از طرف دیگه احتمالاً روسی‌ها سعی خواهند کرد که تعداد موشک بالستیک شلیک کنند و همینطور از عراق با درون و موشک. یعنی تلاشی انجام خواهد شد که هدافند موشکی و هوایی اسرائیل و کشورهای متحده اسرائیل به ویژه ایالات متحده رو جلب کنند و به سمت خودشون، ناوشکنه آمریکایی که در شمال دریای سرخ هستند و در شرق مدیترانه هستند، وقتی که یک قسمتی از توجهشون معطوف بشه به تهدیدی که از سمت روسیه میاد یا تهدیداتی که از سمت غیر از ایران متوجه اسرائیل خواهد شد، خب تا یه حدی بار کاری و اشتباه عملیاتی روی رادارهای اسرائیلی و آمریکایی خب طبیعتاً بیشتر خواهد شد. تلاشی خواهند کرد که کار اسرائیل این بار دشوارتر از حمله اول اکتبر باشه، با توجه به اینکه در حمله اول اکتبر همچنان تعداد قابل توجهی موشک ایرانی تونست که رد بشه از صد پدافندی اسرائیل. این بار هم تلاش خواهند کرد که تا جای ممکن این موفقیت رو تکرار بکنن. این بار احتمالاً روی دقت موشک‌هاشون بیشتر کار خواهند کرد، بیشتر سعی خواهند کرد که اهدافشون رو دقیق‌تر و موثرتر بزنن. ما دیدیم که در حمله اول اکتبر آنچنان تاثیر قابل توجهی نداشت حمله‌شون، با توجه به اینکه شکای زیادی تونستن به زمین برسن، ولی قدرت نابودی چند داشتن. این بار سعی خواهند کرد که روی دقت موشک‌ها بیشتر کار بکنن و طبیعتاً هم با توجه به اهمیت تبلیغاتی این هدف ها، حمله همچنان در شب انجام خواهد گرفت و من احتمال میدم که حمله در شب انتخابات ایالات متحده هم باشه. این درست در همون زمانهایی که صندوق رأی‌گیری بسته میشه و زمانی که برنده انتخابات قرار اعلام بشه، احتمال میکنم که این مقاری انتخابات آمریکا و نتیجه انتخابات هم این شکل بخش شاهر.
به نظر شما وقتی که آمریکا اعلام میکنه برای حفاظت از نیروهای خودش و همینطور دفاع از اسرائیل و کاهش تنش از طریق بازدارندگی چند بمب و یعنی راهبردی و ناوشکن‌های ضد موشک‌های بالستیک به منطقه اعزام می‌کنه، آیا می‌تونه این اقدام آمریکا نشون دهنده این باشه که احیاناً حمله مشترکی رو با اسرائیل انجام بخوان بدن علیه ایران، در واقع در پاسخ به حمله ایران همراهی بکنه با اسرائیل آمریکا؟
به هر حال وزارت دفاع ایالات متحده هیچ احتمالی رو رد نکرده، ولی من احتمالش رو خیلی کم می‌دونم که ارتش آمریکا در اقدامات هجومی نقش داشته باشه. تمرکز روی تدابیر دفاعی هست، هرچند هیچ احتمالی هم نمیشه رد کرد. همینقدر که بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه اعزام میشن، یعنی یک توان قابل توجه برای شلیک موشک‌های کروز به اهدافی در عمق خاک ایران، و این هدف و این خیام به ایران قرار رسونده بشه که اگر شما از یک حتی حملاتتون بالاتر بره، تحریک کننده تر باشه یا و عدازه هم کمیت هم کیفیت، ما این توانایی تهاجمی رو داریم که حمله ایران پاسخ بدیم. اینجا نقشی که آمریکا فعلا داره نقش دفاعی هستش و ناوشکن‌های پدافند موشکی که میفرستن هم برای اینه که تا جای ممکن بتونن در مقابل موشک‌های ایرانی دفاع بکنن، و هواپیمای B-52 یک پیامی برای بازدارندگی.
گزارشی بود یا در واقع گفتگویی بود با فرزین ندیمی، اما با نزدیک شدن به 17 آبان که امسال مصادف با روز پرستار در ایران است، رئیس سازمان نظام پرستاری گفته در مجموع هر سال حدود 2000 پرستار به دلیل شرایط نامطلوب حرفه‌ای از نظام سلامت و درمان ایران خارج می‌شوند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
هر سال و به طور میانگین 1500 پرستار ایرانی ترک خدمت می کنند و حدود 500 پرستار هم برای یک زندگی بهتر از ایران می روند. این را احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران می گوید. در یک مثال ساده، یعنی هر سال به اندازه دو بیمارستان 1000 تخت خوابی پرستار از نظام سلامت و درمان ایران خارج می شود. در سالهای گذشته هم انجمنها و نهادهای صنفی پرستاران در ایران درباره بیشتر شدن مهاجرت پرستاران ایرانی یا خروج آنها از چرخه نظام سلامت هشدار داده بودند. شهرام پزشکی ایرانی است که درباره مهاجرت کادر درمان از جمله پرستاران ایران میگوید که مجموعه عوامل اقتصادی و صنفی و شرایط جامعه این موضوع را در دو سه سال اخیر پررنگ کرده است.
طیف گسترده تمایل شدیدی پیدا کردن که از کشور خارج بشن. جامعه پزشکی هم بارها اشاره میکنن و مضافا این که اپیدمی کرونا تا حد زیادی همه رو بر این واقف کرد که تعداد زیادی از همکاران کادر پزشکی هم از پرستار، بهیار، عزیزانی که تو سیستم بهداشتی درمانی کار میکنن به خاطر کرونا یا فوت کردن یا دچار معلولیت هایی شدن که رقمش هم در ایران رقم بالایی بود و به دلایل بسیار زیاد این دوستان فاقد هر گونه حمایت یا ساپورتی بودن، ولی به اجبار باید با میستادن کارشون رو میکردن. اونا که مجبور بودن این کارو کنن، کسایی که فرست لاین بودن و صف اول بودن، ادامه دادن و خب آسیبای خودشان خوردن. اگر بیمار شدن این بیماری جبران نشد توسط سیستم‌های موجود حمایتی. این دلایل بزرگی بود که به تصمیم و دل سرد شدن از ادامه کار در ایران به شدت دامن زد. الان هم شاهد هستیم تبلیغات گسترده‌ای که در مورد کار در دبی، عمان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا دارن میکنن.
حالا رئیس سازمان نظام پرستاری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در ایران با اشاره به جمعیت 240,000 نفری پرستاران ایران گفته که به ازای هر تخت بیمارستانی باید حدود 2 پرستار وجود داشته باشد، اما میانگین پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در ایران کمتر از 1 نفر است. به گفته آقای نجاتیان، وقتی نیروی انسانی کافی نیست، اضافه کاری اجباری با دستمزد اندک به پرستاران تحمیل می شود. همچنین به دلیل کمبود نیرو، پرستاران نمی توانند از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی با 25 سال سابقه کار استفاده کنند. با نزدیک شدن به روز پرستار در ایران، گروهی از پرستاران کارزاری با عنوان روبان مشکی راه انداختند و با بستن روبانهای مشکی به دست خود خواهان پیگیری مطالباتشان هستند. اصلاح و افزایش نرخ اضافه کاری به ساعتی دست کم 100,000 تومان، اصلاح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، پرداخت و به روز شدن معوقات، افزایش حق مسکن و تجهیز کامل اتاقهای استراحت بیمارستانها بخشی از مطالبات پرستاران ایران است. در همین حال محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، هم همین چند روز پیش وعده داد که مبلغ اضافه کاری پرستاران افزایش پیدا می کند. او همچنین گفت که در دو مرحله پرداخت مطالبات معوق پرستاران انجام شده است. پیش از این و در 6 آبان شورای هماهنگی اعتراض پرستاران ایران هشدار داد که چنانچه خواسته های پرستاران بررسی و رسیدگی نشود، واکنش قاطع و اعتصاب هماهنگ آنها را در روز پرستار در پی خواهد داشت. پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران در سالهای اخیر بارها به شیوه های مختلف چون تجمع و اعتصاب نسبت به بی‌توجهی حکومت به خواسته ها و مطالباتشان اعتراض کردند، که آخرین نمونه آن میانه مرداد امسال بود که پرستاران در بیش از 50 شهر ایران حدود 1 ماه با تجمع و اعتصاب صدایشان را به گوش مردم و مسئولان رساندند.
گزارش بنیامین صدر را می شنیدید. اما مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، با تاکید بر اینکه وضعیت زنان و دختران در ایران از لحاظ حقوق بشر بدتر شده، از حکومت ایران خواست حقوق زنان و همچنین حق حیات را در اولویت قرار دهد. او در گزارش خود همچنین یادآور شده که ایران هنوز کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان معاهده‌ای بین‌المللی است که بیش از 4 دهه پیش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. با این حال ایران و 4 کشور دیگر هنوز این معاهده را امضا نکردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، ابتدا نظر وی در مورد این قسمت از گزارش خانم مایساتو را جویا شدم. محمود امیری مقدم:
امضای چنین کنوانسیون هایی تا حدی میشه گفت که پاسخگویی میطلبه. اگه وقتی که جمهوری اسلامی معاهده رو امضا میکنه باید در قبال نقضش پاسخگو باشه و جمهوری اسلامی خب این رو قبول نکرده، چون که تبعیض علیه زنان در جمهوری اسلامی نهادینه است، در واقع بخشی از سیستمش هست. تقریبا همه کشورهای جهان از جمله عربستان، کشورهای همسایه ایران، امضا کردند. فکر کنم سومالی و سودان و یک کشور توگا فکر کنم علاوه بر ایران تنها کشورهایی هستند که امضا نکرد. یعنی این ارتباطی نداره به اینکه کشورهای مثلا مسلمان یا کشورهایی که مربوط به مذهب خاصی هستن امضا نکردن. اینکه خانم مایساتو به این پرداخته خب مهمه، چون که با این که ما میدونیم که جمهوری اسلامی این کارو 40 ساله نکرده، ولی نباید یک امر عادی باشه.
خانم مایساتو در گزارشش به چندین محور اشاره کرده، از جمله افزایش شمار اعدام‌ها، عدم احترام به حق حیات، وضعیت حقوق بشر و بدتر شدن وضعیت زنان در ایران. این قسمتش که عدم احترام به حق حیات هست، ایشون توضیحی که داده میگه که موارد مربوط به نقض حق زندگی فقط مربوط به مجازات اعدام نیست. استفاده مرگبار حکومت از زور، مرگ در بازداشت، قوانین تأیید یا توجیه کننده قتل و عدم تحقیق مناسب در مورد مرگ‌های احتمالاً غیر قانونی، اینا رو همشون رو میشه در زیر مجموعه مربوط به نقض حق حیات گنجوند. من راجع به این میخواستم نظرتون رو بدونم، احیانا توضیح بیشتری شما دارین بفرمایید.
فقط اینو به خاطر داشته باشیم که این گزارش اولیه خانم ساتو بود، چون که فقط چند ماه پیش آغاز به کار کردن، هنوز کار تحقیقاتی انجام ندادن. یعنی در واقع در این گزارش ایشون این پیام رسوندن که چه حوزه هایی از اهمیت بیشتری در گزارش های آیندهشون برخوردار خواهند بود. در مورد حق حیات خب ما میدونیم که خب اعدام شاید موردیه که نسبتاً توجه بیشتری نسبت به موارد دیگر نقض حق حیات گرفته، ولی خب این توجه هم آنقدر نیست. برای مثال در این یک ماهی که تنش بین ایران و اسرائیل زیاد شده، جمهوری اسلامی دست کم 166 نفر رو اعدام کرده، بالاترین آمار ماهانه که ثبت شده در این 2 دهه گذشته. به درستی اشاره میکنن که مسئله حق حیات هم استفاده از خشونت به تظاهر کنندگان هست، از طرف دیگه قوانینی هست در جمهوری اسلامی که سلب حق حیات رو توسط افراد عادی هم ترویج میکنه. برای مثال ایشون اشاره کرده بودن مثلا به قتل هایی که به اصطلاح قتل ناموسی هست، که مثلا بر اساس قانون قصاص اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود رو به قتل برسونه، این شامل قانون قصاص نمیشه. و همونطور که شما هم اشاره کردید، مسئله زندانیانی یا بازداشت شدگانی که جونشون رو در بازداشتگاه به طرز مشکوکی از دست میدن،
در این زمینه مثلا به همین عدم شفافیت اطلاعات اشاره کردن ایشون.
بله، چون عدم شفافیت اطلاعات میشه گفت که در همه زمینه‌ها در جمهوری اسلامی هست. همین که 90% اعدام‌هایی رو که اجرا می‌کنند اعلام نمی‌کنند، این یک قسمتشه. اینکه هیچ نظارتی در خیلی از بازداشتگاه‌ها وجود نداره و اطلاع رسانی نمیشه، اون قسمت دیگرشه. برای همین مسئله عدم شفافیت خب مسئله‌ایه که حالا هم خانم ساتو، گزارشگران پیشین هم به این پرداختن و بسیاری از نهادهای حقوق بشری مختلف. ولی اینکه مسئله حق حیات رو گسترده‌تر نگاه کنم، من فکر می‌کنم که خیلی مثبت هست، ولی چالش‌های خودش رو هم داره، چون که میزان این موارد نقض حق حیات اونقدر زیاد هستند که من مطمئن نیستم که یک گزارشگر ویژه با تعداد کمی افرادی که خب کمکش میتونن بکنن و نهادهای حقوق بشری که اجازه فعالیت در ایران رو ندارن چطور میتونن تمامی این موارد رو مستندسازی کنند. از طرف دیگه خب ایشون یک بار دیگه هم از جمهوری اسلامی خواسته که همکاری کنه باهاش، اجازه بده که سفر کنه به ایران. در واقع با این دید وارد کار شده که خود خانم ساتو مشتاقه که هم در رابطه با بررسی اتفاقاتی که در ایران میفته موارد نقض حقوق بشر و هم که با مقامات جمهوری اسلامی هم همکاری کنه، که خب مثل گزارشگران پیشین که کارشون رو اینطور آغاز کردن ولی خب جمهوری اسلامی با هیچ کدوم همکاری نکرده حداقل در 30 سال گذشته.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم. در کنار نگرانی‌ها از آینده هوش مصنوعی و تأثیر آن بر بشریت، گروه‌هایی از دانشمندان در نقاط مختلف جهان می‌کوشند از این فناوری برای حفظ جان انسان‌ها استفاده کنند، از جمله در پیش‌بینی زمان وقوع زمین لرزه که در صورت فراگیر شدن از مرگ میلیون‌ها تن در کشورهای زلزله‌خیز از جمله ایران پیشگیری خواهد کرد. هومن عسگری گزارش می‌دهد.
زمین لرزه های ویرانگر و مرگبار در خاطره جمعی ما ایرانیان کم شمار نیستند و وحشت از وقوع زمین لرزه دیگر در کلان شهرهای کشور سال هاست هر از گاهی در سطح جامعه مطرح می شود و اندکی بعد زیر بار وقایع روزمره گرد فراموشی می گیرد. اما چه می شد اگر به کمک علم و فناوری وقوع زمین لرزه را می توانستیم پیش بینی کنیم؟ دستاوردی چنان بزرگ که البته حالا دانشمندان می گویند به واقعیت نزدیک شده است. با کمک هوش مصنوعی، جدیدترین انقلاب علمی بشریت که اگر فراگیر شود چون این مصیبت هایی به تاریخ دور خواهند پیوست.
تو ماشین نشستم، آمدم کجا؟ تو شیر خورشید. شیر خورشید آمدم، دیدم هیچ کس جواب کسی نمیده. برگشتم آمدم کرج. سه روز که الان ما گوشه فرودگاه اونجا افتادم. ما پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، دو تا بچه‌م، زنم، همه رفتن. ما موندیم و دو تا برادر.
از بازماندگان زمین لرزه طبس در ایران بود. چند ماه پیش از انقلاب 1357. طبس 1357، رودبار 1369، قائنات 1376، بوئین زهرا 1381، بم 1382 و ورزقان 1391. تنها چند نمونه از فهرست طولانی این بلای طبیعی در ایران زلزله خیز است و همین چند مورد اهمیت پیشبینی زمین لرزه را برای ایرانیان بیش از پیش آشکار می کند. در آن سوی جهان، ایالت کالیفرنیای آمریکا هم مانند ایران بر روی گسلهای زلزله خیز قرار دارد، جایی که به نوشته نشریه نشنال جیوگرافیک بنابر پژوهش‌های سالیان زاخاری راس، استاد ژئوفیزیک دانشگاه کلتک یا همان مؤسسه فناوری کالیفرنیا، خرد لرزه‌های ثبت شده چنان پرشمارند که بررسی دقیق آنها از توان کارشناسان پیش از اینها خارج بود. اینجاست که هوش مصنوعی به کمک دانشمندان آمد. آقای راس میگوید هوش مصنوعی در کوتاه زمانی انبوه داده ها را بررسی کرد و تنها بین سالهای 2008 تا 2017 میلادی حدود 2 میلیون خرد لرزه را کشف کرد که پیشتر از دید دانشمندان مخفی مانده بود. در همین حال به نوشته وبسایت سایتک دیلی، پژوهشگران دانشگاه تگزاس اعلام کردند که به کمک هوش مصنوعی به الگوریتمی رسیدند که قادر است یک هفته پیش از وقوع زمین لرزه آن را پیش بینی کند. این گروه از دانشمندان گفتند که با استفاده از همین شیوه موفق شدند در 70% موارد به درستی وقوع زمین لرزه ها را در کشور چین پیش بینی کنند. آنطور که الی هاچیسون متخصص ژئوفیزیک در نشریه MIT تکنولوژی ریویو نوشته، پیشرفت ها در عرصه پیش بینی زمین لرزه به کمک هوش مصنوعی چنان شتابی داشته که تنها در یک بازه زمانی 7 ساله تا سال 2020 میلادی از افسانه و آرزو به عرصه جدی در علم تبدیل شد. اما نکته‌ای که خانم هاچیسون می‌افزاید نگاه دقیق‌تر به طبیعت و حیوانات و تلاش برای آموختن از جانوران دیگر در پیش‌بینی زمین‌لرزه است. به نوشته این پژوهشگر، دانشمندان ژاپنی سال‌ها پیش به رفتار عجیب گربه ماهی‌ها پیش از وقوع زمین‌لرزه پی بردند. یا زمین لرزه تاریخی سان فرانسیسکو در بیش از یک قرن پیش که در آن زمان پیش از وقوع زمین لرزه شهروندان با چشمان شگفت زده اسبهایشان را می دیدند که شیه کشان از شهر می گریختند. امروز شاید بتوان شاه بیت تلاش دانشمندان برای پیشبینی زمین لرزه را در یاری گرفتن از هوش مصنوعی ساخته بشر برای رمزگشایی از زبان مادر زمین خلاصه کرد که به گفته آنان این پیشبینی نه یک هفته و یک روز، که اگر به کوتاهی 2 دقیقه پیش از وقوع زمین لرزه هم میسر شود میتواند جان میلیون ها تن را در جهان نجات دهد.
گزارشی بود از هومن عسکری و حالا با اعلام ساعت 22:30 یک بار دیگر نوبت میرسد به خبرها که خلاصه ای از آنها رو به آگاهیتون میرسونم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت اسرائیل و آمریکا قطعاً پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. او در بخشی از سخنان خود گفت مسئولین نظامی و سیاسی در حال آماده ساختن تسلیحاتی و سیاسی این امر هستند. در چند روز گذشته هم گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حمله مجدد ایران به اسرائیل منتشر شده. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه اعلام کرد تصمیم نهایی درباره پاسخ نظامی ایران به اسرائیل در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده. اسماعیل کوثری در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت همه اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل موافقت کردند. به گفته این فرمانده سابق سپاه پاسداران زمان و اهداف این پاسخ در اختیار نیروهای مسلح و طراحان آن واگذار شده است. یک منبع امنیتی مصر روز شنبه اعلام کرد مقامات ارشد فتح و حماس در قاهره برای گفتگو درباره تشکیل کمیته‌ای برای اداره غزه پس از پایان جنگ دیدار می‌کنند. به گزارش رویترز این گفتگوها بخشی از تلاش‌های مصر برای میانجیگری در برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس و امکان گسترش کمک‌های بشردوستانه به غزه است. رهبران حماس و فتح ماه گذشته در قاهره دیدار کردند تا درباره تشکیل کمیته‌ای بر اساس پیشنهاد مصر گفتگو کنند، اما این مذاکرات به تعویق افتاد. گزارش‌ها از دور تازه اعتراضات صنفی پرستاران در روز شنبه در چند شهر ایران حکایت دارد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پرستاران در شهرهای یزد، فسا و مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند و در شعارهایی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. پرستاران معترض همچنین اعلام کردند از روز شنبه تا 17 آبان که روز پرستار است به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. اعتراض پرستاران از 13 مرداد امسال از بیمارستان‌های شیراز آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. اما واقعه حمله دانشجویان پیرو خط امام به ساختمان سفارت آمریکا در تهران 45 ساله شد. رخدادی که با 444 روز گرگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی بحرانی در روابط تهران و واشنگتن رقم زد که تا همین امروز نیز پیامدهای آن با ادامه قطع رابطه دیپلماتیک میان دو کشور ادامه دارد. یکی از افرادی که در زمان حمله به سفارت به گروگان گرفته شد و همه 444 روز را در ساختمان سفارت ماند، جان لیبرت، دیپلمات بازنشسته است که امروز در 81 سالگی با رادیو فردا درباره آن رخداد، پیامدهای آن و آینده پیش روی دو کشور سخن گفته است. هانا کاویانی از رادیو فردا با جان لیبرت در واشنگتن گفتگو کرده. به این ترتیب من شاهین بشیری ضمن دعوت از شما برای شنیدن این گفتگو با شما خداحافظی کرده و به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
یه زخمی که متاسفانه هنوز التیام پیدا نکرده، یعنی هنوز هم شاید چرت میکنه و به نظر من بعد از 45 سال، حالا من فکر میکنم حالا وقتشه که یه قدری این به این جریان رو پشت سر بذاریم و یه قدری به منفعت خودمون و آینده دو کشور و آینده مردم کشور واقع بینانه نگاه کنیم. اگه میخوایم همون توی به اصطلاح باطلاق گذشته بمونیم، خب دیگه شاید موندن اونجا به درد یه عده بخوره. من نمیدونم. ولی بنده عقلم نمیرسه که چرا بعد از 45 سال هنوز ما نمیتونستیم این مسئله رو پشت سر بذاریم.
چرا نمیشه آقای لیمبرت به نظر شما؟ از این جهت میپرسم که چون شما در طول این دهه ها جزء معدود صداهایی از اون داستان هستید که همچنان رو به آینده صحبت کردید، درباره اهمیت گذشتن از اون داستان صحبت کردید. به نظرتون چرا نشده این گذشتن؟
این معمای بزرگیه خانم کاویانی. خیلی برای من مشکل درک کنم که چرا مثلا نگاه میکنین داستان روابط آمریکا ویتنام مثلا، یا آمریکا با چین، یا آمریکا با کوبا، که یه مقدار اینقدر دشمنی بوده، اینقدر زخمی و کشته شدگان زیاد بودن که الان رابطه، خب اگر دوستانه نباشه بالاخره رابطه هست، اقلا این دو کشورها ما میتونیم با هم صحبت کنیم. ولی چرا در مورد ایران اینطوری نشده هنوزم برای من یه معماست که چرا ادامه پیدا کردن این وضعیت شاید به نفع یه عده‌ای باشه. این دشمنی به نفع کی هست؟ به نفع ملت ایران که نیست، به نفع ملت آمریکا که نیست. پس چرا اینطوری هست؟ این برای من هنوز معماست. اگر با عقل درست نگاه می کردن می بینن که این گروگانگیری اولی یعنی ماها چه صدمه بزرگی رسوند به ملت ایران. می دونین ایران الان شما نگاه می کنید با این مردمی که داره، با این منابعی که داره، با اون زمینی که داره، باید بهشت باشه. چرا نیست؟ خب دلایل مختلف داره، ولی یکیش اینه که این هنوز اثر این گروگانگیریه که ایران رو در یک حالت انزوا اصطلاح گذاشته. جالبش اینه که تا اونجایی که من فهمیدم خود گروگانگیرا این مسئله رو فهمیدن و علنن هم میگن که ما چی اشتباهی کردیم و کار ما باعث چی بدبختی شده بود.
آقای لیمبرت، اون 444 روز با شما چه کرد؟ شما امروز که فکر میکنید چه اثری رو زندگی شما داشت؟
اولا من خیلی واقعا حسرت کردم که چرا وضعیت اینطور شده، چون خاطرات قبل از اون یک 6-7 سال تو ایران بودم، عضو یک خانواده بسیار تحصیل کرده و فعال ایرانی هستم که قبل از اون مثلا در اثر انقلاب مثل خیلی از هموطنا پخش و پلا شدم و هنوزم اون وابستگی و اون ریشه ها رو نگه داشتم و همش پیش میگم خب چرا باید اینطور باشه؟ این چی سیاستیه؟ برای کی فایده داره که اینطور باشه؟ این هنوزم هست. اشتباه نکنید خانم کاویانی، من از خود جمهوری اسلامی و سیستم جمهوری اسلامی و تسلط یه عده به اصطلاح آخون هیچ خوشم نمیاد، خیلی هم بدم بیاد، ولی در این حال میدونم که نباید اینطور باشه، باید کاش یه جوری دیگه بوده و همیشه فعالیت من این بود. حالا در عرض همین 45 سال فعالیت میکردم که یک رابطه باشه که بالاخره برای هر دو کشور نتیجه داشته باشه، نه تو یک دوران به اصطلاح بیهوده تبادل شعارهای تو خالی، تبادل اتهامات، تبادل توهینات. از چی راهی میشه یک راه یه رو کرده نتیجه بخشتر پیدا کنه؟
هیچ وقت احساس کردید در این دهه ها که نزدیک شدید به اون آرزوتون، اون امیدی که داشتید برای ایران و آمریکا؟
یه موقع پیشرفتم بود، مثلا زمان خاتمی بود، یه مقدار یواش آروم آروم داشت دیوارا کمی داشت میامد پایین، داشت میشکست. زمان اوباما همینطور، زمان روحانی به یک اندازه، یعنی یک افتتاح، شاید یه افتتاح کوچیکی بود. اگر میگن یه ضرب المثلی هست، میگن اگر در بزرگ، اگر دروازه بزرگ بسته باشه، برید دنبال یه دریچه کوچیک پیدا کن. اینطوری بود. متاسفانه حالا به چی دلایلی، به چی مقدر چنین بوده یا چی بوده، قسمت نبود که اینا کوشش ها بیشتر به جایم نرسیده بود، یعنی نافرجام بوده به اصطلاح. با شاید نمیدونم، شاید یه عده میدونید به اصطلاح بهبود روابط یا عادی سازی روابط برای یه عده ناآشنا بود، میترسیدن براشون اون راه همیشگی، بالاخره هرچی نتیجه هم نداشت ولی براشون آشنا بود، بلد بودن مثلا به اون طرف توهین بکنن. چیزی که بلد نبودن چگونه این رابطه رو بذارن روی یک طریق دیگرش، یک طریق نتیجه بخشتر و مثبت‌تر.
وقتی یکی از تصاویر دوران گروگانگیری رو نگاه میکردم و مکالمه شما رو با آقای خامنه‌ای نگاه می‌کردم، مدلی که داشتید با آقای خامنه‌ای صحبت می‌کردید نشون دهنده یک درک خیلی عمیقی از جامعه‌ای بود که حالا شما گروگان سیاستمداراش شده بودید. شما می‌دونستین چه جوری با اون آدم که حالا در جایگاه آقای خامنه‌ای در اون زمان به سفارت اومده بود صحبت بکنید؟ فکر می‌کنید که اون عمق از درک و آشنایی با جامعه یک دیگه الان وجود نداره و این میتونه یکی از دلایلی باشه که دو طرف نمیتونن راه جدیدی رو بین خودشون پیدا بکنن؟
ممکنه خانم کاویانه، ولی اصولا کاری که اون روز اشاره کردید، حالا تقریبا همون 44 سال پیش که ایشون تشریف آوردن سفارت برای دیدن ما، دیواره دیدار، این چیزی نبود جز کارهای عادی یک دیپلماته. یعنی دیپلمات چیکار میکنه؟ خب ضرب المثلی هست، میگه سر کسی با پنبه باید بوری. من هیچ وقت من بهش توهین نکردم، من حرف بدی که نمیزد. این کار دیپلماته. متاسفانه من فکر میکنم در این 40 چند سال کار دیپلماسی زیاد به کار نرفته، یعنی مردم فراموش کردن، یاد نگرفتن. یعنی دیپلماسی این نیست که آدم تسلیم بکنه یا همش قبول بکنه، اون طرف رو قبول کنه. دیپلماسی چیه؟ آدم گوش میده، آدم حوصله داشته باشه، آدم از رو احساسات خودش تسلط داشته باشه. منم که اوجا بودم، مثلا بعد از چند ماه خود تو گروگان بودم، تو زندان بودم، ولی هنوز دیپلمات بودم. یعنی دیپلمات بودم به جمهوری اسلام ایران، به ایران، یا هر چی بود، هر دولتی که اونجا بود، هر چی میخواد بهش بگی. البته در زمان مثلا برجام که آقای کری و آقای ظریف با هم مذاکره میکردن، آقای صالحی و آقای مونس با هم مذاکره میکردن، تماس داشت در سطح‌های مختلف تماس داشتن، یه مقدار دیپلماسی، حرفه دیپلماسی دوباره به کار بردن. یعنی مثل این که رفتن توی گاراژ، یک جعبه باز کردن، یه مقدار اینجا آچار و پیچکشتی و میخ و اینا یه قدری زنگ خورده، ولی دوباره هنوزم به درد میکنه، هنوز میشه با اونا کار کرد. یعنی دوباره پیدا کردن، میدونی؟ حالا چرا به جای فعلا اینو نرسید، ولی یکی دیگه از لوازم دیپلماسی اینه که آدم دیگه هیچ وقت مسئله رو ول نمی‌کنه. اگر راه اول مثلا به جای نرسید، میره راه دوم، راه سوم، راه چهارم. بالاخره یکی یه دفعه یه جایی به یه جایی نتیجه میرسه، یه قدری مثبت بیاد.
چون ما داریم در سالگرد گروگانگیری صحبت میکنیم، همچنان برای من سؤاله درباره خود شما و داستان گروگانگیری، اونم این که هیچ وقت به خود از خودتون پرسیدین یا هیچ وقت این سؤال رو برای خودتون کامل جواب دادید که آیا کسانی که شما رو به گروگان گرفتن رو بخشیدید؟
مسئله بخشیدن مطرح نیست اینجا خانم کاویان. من مهم نیست که من ببخشم یا نبخشم. حافظ چی میگه؟ جنگ 72 ملت همه رو اوز بده، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. اینا راه افسانه هم زدن دیگه، نتیجهش هم دیدیم. اگرم بخشیدن میخواد و عذرخواهی میخواد، مربوط به شخص بنده و همکارانم نیست. شاید باشه، ولی بیشتر به خود ملت ایرانه. چرا این ملت ایران در این عرض 45 سال میبینید چی کشیدن؟ از نظر گرانی، از نظر بیکاری، از نظر جنگ. این جنگ 8 ساله با عراق درست مستقیما در اثر گروگانگیری بود. 45 سال بالاخره استبداد، خفقان، چون اون اوایل انقلاب هنوز یک کشمکشی بود بین جریانات مختلف سیاسی. اون اوایل مثلا حجاب اجباری نبود، روزنامه‌های مختلف، گروه‌های مختلف یه آزادی بود و هیچ معلوم نبود که حتما میره به طرف، بازم میره به طرف استبداد.
و شما فکر میکنید گروگانگیری یک بود که
بله، این در اثر، این خیلی در اثر گروگانگیری. و اتفاقا یکی از این گروگانگیران رو یادم پیش کی بوده، به من اینو صریحا به من گفت شما فکر نکنی این جریان مربوط به شما نیست، مربوط به شاه نیست، مربوط به آمریکا نیست، این یک تصفیه حساب داخلیه. یعنی میخواستن گروه های مخالف مذهبی های افراطی میخواستن اینا رو بکوبن، میخواستن اینا رو سرکوب کنن، میخواستن اینا رو خفه کنن. و همینطور هم شد، یعنی طوری بود که هیچ کس جرأت نداشت صریحاً بگه آقا این کاری که شما کردید اشتباهه، برخلاف تمام آیین ملی ماست. کدوم ایرانی اینطوری با مهمانی که مسئول حفظ سلامتیش هستش اینطوری رفتار کنه؟ ولی هیچ کس جرأت نداشت این حرف رو بزنه، یا اگر میزد باید بلاخره چیزش رو جریمش هم خیلی سنگین بود.
چون راجع به رفتار با مهمان گفتید، میخوام اینو ازتون بپرسم، هیچ وقت فکر کردید که در طول اون مدت که آیا ممکنه که در طول این زمان گروگانگیری حتی جونتون رو از دست بدیم و زنده برنگردید آمریکا؟
چرا؟ زمانی بود یه مقدار اعدام های نمایشی داشتیم، یا چون بسی جاش خیلی خیلی ترسناک بودن. شاید فکر کردم، میدونستم تا کم و بیش میدونستم که، یعنی خودم قبولوندم که بالاخره یه روزی، حالا کی هست، فردا، پس فردا، سال دیگه از اینجا میریم، ولی میدونستیم بازم که این تو دست ما نیست.
آقای لیمبرت، موضوعی هست در فضای سیاسی آمریکا در این یکی دو سال اخیر دوباره سر و صدا کرده، میخوام از شما هم درباره اون بپرسم. پارسال بن بارن، سیاستمدار شناخته شده اهل تگزاس، بعد از بیشتر از 40 سال اومد صحبت کرد و گفت که در جریان مذاکراتی بوده که از سوی کارزار تبلیغاتی ریگان انجام شده، مذاکراتی که گفته میشه انجام شد برای اینکه شما آزاد نشین تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری. آقای بارنز گفته که حتی توی سفری به خاورمیانه حاضر بوده وقتی این مذاکرات انجام میشده، اون چیزی که بهش میگن سورپرایز اکتبر. همین هفته ها هم یه کتاب تازه‌ای به نام لانه جاسوسان منتشر شده. میدونیم که پس از گزارش های اولیه‌ای که در این زمینه اومد، کنگره تحقیقاتی کرد، به نتیجه هم نرسید و گفته شد در اون زمان که مذاکره‌ای در کار نبوده. میخوام بدونم که به نظرتون چه اهمیتی داره صحبت از این موضوع و اینکه شاید شما میتونستین چندی ماه زودتر آزاد بشین.
این مسئله رو اگه میخوایم بحث کنیم، شاید چی بگی مثنوی 70 من کاغذ داره. خب این البته آقای کریگ آنگر که این کتاب نوشته میگه الان 30 ساله که روی این مسئله داره کار میکنه. در حدود تقریبا 32 سال پیش که آقای گری سیک که اون موقع تو کاخ سفید کار میکرد، زمان کارتر کار میکرد، یک کتابی هم در آورده به همین اسم October Surprise. یک خبرنگار دیگه به اسم پری، رابرت پری، اونم نوشته بود. میدونید مردم قبول نکرد، زیاد قبول نشده، قبول نکردن. در اون زمان، یعنی در همون سال 1979-80 تو تهران، تو خود ایران تقریبا همه میدونستن. البته شاید مثلا دقت نمیدونستن کی با کی داره حرف میزنه و چجوری، ولی میدونستن.
یعنی میدونستن که نتیجه انتخابات اول باید روشن بشه و بعد شما آزاد بشید.
نه، بیشتر میدونستن که بالاخره خود امام خمینی از کارتر خیلی بعدش هم میاد و میخواستی به هر وسیله اینو تغییر کنه، میخواست خوردش کنه و چی به وسیله بهتره که در انتخابات شکست بخوره که میتونه بگه ما این کار کردیم، ما کارتر رو شکست داریم. کارتر به خاطر عملی که ما کردیم، عمل شجاعانه مثلا که ملت ایران کردش، کارتر شکست خورد. از طرف دیگه جمهوری خواهان آمریکا رقیب بودن، یعنی گروه هایی که دور و بر ریگن بودن، مخصوصا آقای کیسی، بیل کیسی که بعدن شد رئیس CIA و مسئول فعالیت های انتخاباتی ریگن بود، تقریبا همین هدفی داشتن. یعنی یه دشمن مشترکی داشتن که هر کدوم میخواست کارتر شکست بخوره. چی راهی بهتر؟ گفتن که اگر ماها قبل از انتخابات، یعنی قبل از نوامبر 80 آزاد میشدیم، شانس بردن کارتر خیلی بیشتر بود. چند ماه قبل، ماه آگست مثلا، که ماه آگست همین 80 بعد از فوت شاه، خود خمینی پیغام فرستاده بود برای آمریکا از طریق آقای صادق طباطبایی که گفت ما حاضریم به این شرط، با این شرط مسئله رو حل کنیم. و از طرف آمریکا آقای کریستوفر هم رفته بود آلمان با آقای طباطبایی ملاقات کرد و گفت بله، تقریبا این شرایطیش برای ما بیشترشون چیز نداره، اشکالی زیاد نداره. یعنی منظورم اینه که تقریبا 3 ماه قبل از انتخابات دو طرفه به توافق رسیده بودن عملا،
که البته بعد پیچیدگی های اتفاق میفته. جنگ ایران و عراق هم همون موقع حدود 1 ماه بعد شروع میشه و اسامی هم که آوردیم از جمله مثلا آقای کیسی هیچ وقت تایید نکردن که این اتفاق افتاده، خانوادهشون رد کردن که همچین اتفاقی افتاده و به هر حال همونطور که گفتم تحقیقات هم در اون زمان به این نتیجه رسید که هیچ مبادله یا مذاکره ای اتفاق نیفتاده بوده در این زمینه برای پایان دادن به گروگان گیری تا زمانی که سوگند یاد کردن رئیس جمهور انجام میشه و بعد ساعتی بعد شما همگی سواره بر هواپیما میشین و از ایران خارج میشین. اما سوالم اینه که آیا امروز اهمیتی داره اگر که اون اتفاق تایید میشد، اگر اون اتفاق امروز تایید بشه؟
البته در دو سطح به نظر من اهمیت داره. یکیشنه بالاخره تاریخ معنی داره، یعنی بالاخره باید از تاریخ یاد بگیریم، باید تاریخ درست باشه. چی میگن؟ میگن کسی که تاریخ رو فراموش بکنه محکوم به تکرار کردن آن است. ما بالاخره یک درسی، یه چیزی باید یاد بگیریم که چی اتفاقی افتاده. ما خوب درسته، ما آمریکایی‌ها اصولا تاریخ رو زود فراموش میکنیم، ایرانی‌ها برعکس هیچ وقت هیچی فراموش نمیکنن.
ولی درس هم ازش نمیگیرن الزاما.
شاید درس هم یاد نمیگیره، درس هم یاد نمیگیرن، ولی ما هم درس هم یاد نمیگیره. بازم فراموش نمیگیره، بازم فراموش نمیکنن. ما هم همه چی رو زود فراموش میکنن. این دو طرف یک سکه دیگه، یعنی دو طرفشه. مثلا زمانی که اشاره کردم به این واقعیت که در تهران در همون زمانی که ما گروگان بودیم، کم و بیش خود مردم عادی تو خیابون میدونستن که یک سازشی هست، یک سازش مخفیانه هست بین دشمنای ایرانی کارتر و دشمن آمریکایی کارتر. چرا وقتی که آقای گریسیک نوشته یا آقای باپری نوشته یا اونای دیگه می نوشتن چرا قبول نمی کردن؟ من خیلی رو مسئله فکر کردم. شد ما تو سیاست ما نمیخوایم قبول کنیم که رهبرای ما، سیاستمدار ما قادرن دست به همچین کاری بکنن. ما همیشه خودمون راست یا غلط، خودمون به طرز به شکل یه نمونه نگاه میکنیم. مثلا ما میگیم خب این دموکراسی که ما داریم مثلا همه جا باید همین دموکراسی باشه، ولی اگر ما حاضریم قبول کنیم که مثلا آقای کیسی، آقای کانلی، سیاستمدار ما قادرن بزنن به این نوکرا با راجبش دروغ هم بگن که بگه نه همچین چیزی نبوده چیز کنن. البته در این چند سال اخیر شاید در زمانی که داستانهایی که دیدیم توی سیاست مدار ما، شاید مردم آمریکا یه ذره چی شدن، بیدار شدن. ما نمیخواستیم قبول کنیم، ما میخواستیم کشورمون و رهبرای کشورمون بهتر از اون باشن. مثلا وقتی من رسیدم به آمریکا بعد از اینکه ما آزاد شدیم، چند روز بعدش ما رسیدیم آمریکا، از هواپیما پیاده شدم، دیدم زن و بچه ها اینجا بودن و بالاخره همدیگه رو بغل کردیم و دیدیم و سوار اتوبوس شدیم. اولین چیزی که خانمم به من گفت شما راستش رو میدونی که 4-5 ماه قبل باید آزاد میشدی؟ نمیدونستی؟ من چی میدونستم؟ من خبر ندارم، نمیخواستم قبول کنم. حالا که کتاب تازه در اومده و صحبت آقای بارنز اومده به من بگه حالا دیدی حرفی که 45 سال پیش به شما، 40 سال پیش به شما گفتم درست ازام در اومده. ولی واقعا نمیخواستم قبول کنم با مردم آمریکا نمیخواستم قبول کنم.
یعنی در حتی زمانی به این نزدیکی، در زمانی که شما آزاد شدین، افرادی از جمله همسر خود شما در آمریکا میدونستن که شما میتونستید اواسط تابستان رو همون سال آزاد بشید؟
اون میدونست. چرا میدونست؟ چون با خیلی از ایرانی ها صحبت میکرد، حرف میزد، اونجا بودن و اونا میدونستن. و با همیشه پیش خودم سوال میکنم، میگفت چرا مثلا در خود ایران هر حسن و حسین و رضا همه میدونن، در آمریکا هیچ کس نمیدونه؟
به هر حال همونطور که گفتین بخشی از تاریخ و برای مشخص شدنش همچنان تحقیقاتی انجام میشه چند دهه بعد. آقای لیمبرت، وقتی نشستید با خودتون در خونه با همسرتون صحبت میکنید، هیچ وقت فکر میکنید که بار دیگه ممکن باشه که ایران رو ببینید؟
خوب، البته که خیلی دوست دارم برگردم، خیلی دوست دارم. بچه هامون بالاخره اینا ایرانی آمریکایی هن، یعنی 50% آبیه، مادرش که ایرانیه، هر دو اونجا متولد شدن. دخترمون تو تهران، پسرمون تو شیراز. هنوزم فارسی میدونن، هنوزم یک دلبستگی عمیقی دارن نسبت به ایران و خیلی هم دوست دارم بریم و قلن اونجا برن و نوه ها رو که همش از ایران میشنن اونجا ببینن. خب تا حالا نشد، شاید نشه، ولی خب خیلی دلم میخواد برگردم. البته همه میگن که اون ایرانی که شما یادتون هست مال 40-50 سال پیش دیگه نیستش، ولی بازم بالاخره یک کشور 2500 ساله به این سادگی و به این آسانی از بین نمیره. بالاخره یک فرهنگی هست، یک عاطفه هم هست که فکر کنم هنوز وجود داره.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.